سلام شنوندگان دای عزیز برنامه حقیقت چیست. در برنامه کنونی روی چگونگی کشت، قاچاق و مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت بلخ صحبت می داشته باشیم. مهمان برنامه ما آقای عبدالقادر مصبا، مسئول سازمان ختنه در زون شمال افغانستان است که در خصوص مبارزه با مواد مخدر نهادشان فعالیت دارند. آقای مصبا، واقعا وضعیت چگونه است در ولایت بلخ؟ آنچه که نهادهای دولتی آمار می ده و آنچه که نهادهای دیگه مدنی در بلخ فعالیت دارن و در رابطه با کشت مواد مخدر آمار می تن، حقیقت چنین است؟
بنام یاد خدای مهربان، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو شما. من فکر می کنم که کشت مواد مخدر یک پدیده خیلی نو نیست و از گذشته های بسیار دور افغانستان یکی از کشورهای تولید کننده و کشت کننده مواد مخدر بوده و در سالهای 2000 به این طرف این کشت تشدید یافته، یعنی بیشتر شده و منافعی که از مواد مخدر به دست می آمده منافع مالیش مورد توجه بیشتر بوده. پس آنها کشت مواد مخدر به یک موزل تبدیل شد و او منابع عایداتی گروه های هراس افغان و تروریست شکل داد و از اختیار دهقان بیرون شد. گروه های سازمان یافته بین المللی در اینجا دست باز پیدا کردن، مخالفین مسلح دولت دست باز پیدا کردن و از طرف دیگر کسانی که در قاچاق مواد مخدر دست داشتن در بدنه اعضای حکومت افغانستان هم شامل بودند. به او خاطر کشت مواد مخدر یک پدیده چند وجهی هست. یک صفتشی است که منابع کلان عایداتی در اینجا نهفته است و موضوع دیگر تقویت گروه های هراس افغان است. موضوع سوم موضوع تقاضای جهانی برای مواد مخدر افغانستان بود که در این راستا ولایت بلخ هم یکی از ولایات کشور بود که بیشترین کشت مواد مخدر در او شروع شد و در سالهای 2009 و بعد یک مقدار با افزایش و کاهش مواجه شد که در این سالهای اخیر هم کشت مواد مخدر همچنان افزایش نشان می‌ده و شماری از افراد مسلح غیر مسئول، قماندان های محلی و همچنین ملیشه ها و گروه هایی که در اختیار دولت بود مسلح بودن، اینا هم به کشت زو اقدام کرده بودند که به نام نیروهای خیزش مردمی و تحصیحاتی عنوان ها و یا پلیس محلی اینا کار میکردن. من فکر میکنم کشت مواد مخدر در افغانستان نه تنها کاهش نیافت بلکه نهادی نشد.
آقای مصبا، مشخصا در بلخ اگر تمرکز بیشتر بکنیم که وجه اصلی افزایش کشت چی بوده، ضمناً بگوین چقدر امسال کشت صورت گرفته و تفاوتش با سالهای گذشته در چی است؟
کشت مواد مخدر امسال مثل سالهای قبل کشت شده و افزایش نشان میده و از طرف دیگر وقتی که ما مطالعه میکنیم در بلخ چرا مردم رو به مواد مخدر یا کشت مواد مخدر میاره، یک پدیده جنبی اصلیش عایدزایی مواد مخدر است که بازار خیلی خوب داره و زود هم به فروش میرسه و دیگری که نگهداری مواد مخدر هم با چالش مواجه نیست، نیاز به سردخانه نداره، حتی میتونه در خانه عادی هم از اون نگهداری بکنه و سالهای سال هم دوام بکنه بدون اینکه خراب شوه. پس بنابراین یک موردش این است که این با تریاک یا مواد مخدر قابل نگهداری هست و دیگریش قابل عرضه بالفعل هست، تبدیل شدن به زود تبدیل به پیسه میشه و این دو تا خاصیت سبب شده که خیلی از کسایی که حس میکنند پولشان به نحوی اگر دیگه گیاهان مفید کشت بکنه مثل گندم و جو و جواری و نباتات دیگر زود به دست نمیاد، یک طرف دیگه که او قابل نگهداری نیست، این جانب بعدیش هست. و از دیگر طرف دیگر فراموش نکنیم که مواد مخدر افغانستان با عنوان اولین محصول قابل عاید برای شهروندان افغانستان تلقی میشه و بلخ هم کسایی که به زراعت سر و کار داره اونا میگه که یعنی چیزی است که همیشه در اختیار ما هست و ما میتونیم این تبدیل به پول بکنیم، یعنی وجه نقدی به دست بیاریم.
آقای مصبا، بلخ هم مستثنا از دیگر ولایت افغانستان نیست که در اونجا قاچاق مواد مخدر صورت میگیره، همون زمینه‌سازی برای افزایش قاچاق در خود بلخ چگونه است، بازار فروش چگونه است، خریداران کی ها هستند؟
ببینید، من برداشت این است که گفتم این چند وجهی است، به همین خاطر هست. یک موردش که دیقان هست که سر زمین و مزرعه ای را پرورش میتواند، جمع‌آوری میکنه و نگهداری میکنه، و موضوع دیگه موضوع قاچاق ای توسط افراد اشخاص عادی صورت نمیگیره. قاچاقچیان معمولا به گروه های تبهکار سر و کار داره که گروه های تبهکار هم در درون حکومت هست و هم بیرون از حکومت هست. در درون حکومت افراد اشخاص زیادی هستند که به دلیل فساد مالی و پولشویی میتونن که مواد مخدر از شهر به شهر دیگر انتقال بده بدون از اینکه کدام مانعی سر راهشون باشه، و خیلی هم با احترام این مواد مخدر بیرون میشه. موضوع دیگه موضوع تجارت مواد مخدر هست که افراد و اشخاصی که به نام تاجر یاد میشه اینا هم دست دارن به حمل و نقل مواد مخدر، و بیشترینه هم در کالای تجارتی ای به بیرون برده میشه، و شما شاهدی از هستین که در گمرکات و بنادر خیلی از اینا شناسایی هم میشه و مورد بازداشت قرار میگیره. موضوع سوم موضوع گروه های مافیایی مخالف دولت هست که اینا هم برای بردن مواد مخدر راه های ترانزیتی را تشخیص کردن که مسئول هستن و با گروه های مسلحی را انتقال میتن از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه، از ولسوالی به ولسوالی تا به مقصدی نهایی که میرسه، و او به دست گروه های سازمان یافته بین المللی قرار میگیره و بسته‌بندی میشه و بیرون از افغانستان برده میشه.
روی چگونگی مبارزه بعدن بحث خواهیم کرد. آقای مصطفا، از تریاک کشت بشه در بلخ، در ساخت کدام مواد در خود بلخ استفاده صورت میگیره، در چه وضعیتی، یعنی در چه حالتی از حاصلات تریاک که بعد است آمده از مزرعه دهقان و بیرون از مرزهای بلخ و حتی به بیرون از مرزهای افغانستان فرستاده میشه؟
خب، موادی که مواد مخدری که در بلخ بازیافت میشه و جمع‌آوری میشه عموما به صورت خام در به صورت سنتی هم از او استفاده میشه که عموما در چای و در موادهای افزودنی دیگر از او استفاده میکنن، و نوع دیگر مواد کشیدنی هست که این مواد دود میکنن و بالاخره استنشاق میکنن و از او استفاده میشه. مورد سوم هم این پروسه بسیار فابریکای کوچک ساخته شده به نام تبدیل تریاک به هیروئین که معمولا او کرس هایی هست که از خارج میاید که توسط نوشادی رو اینا مخلوط میشه و این در دیک ها انداخته میشه، جوشانده میشه و تبدیل میشه برای مواد هیروئین. موارد گوناگونی هست که از تریاک استفاده میشه.
تشکر آقای مصطفا. میایم روی مبارزه با مواد مخدر. بسط افغانستان وزارت در این رابطه فعالیت داشت که وزارت مبارزه با مواد مخدر را بعد انحلال شد، منحل شد با وزارت امور داخله. خود انحلال وزارت در راستای کاهش مبارزه چقدر تاثیرات منفی داشته، و ضمن چگونگی مبارزه با مواد مخدر در زون شمال و خاصتاً در بلخ چگونه است؟
ببینید، افغانستان تنها کشوری بود که یک وزارت داشت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر، اما این وزارت از حالت پالیسی هیچ بیرون نشد. یعنی همیشه این وزارت وقتی صحبت میشد که شما چطور مبارزه میکنین با مواد مخدر، میگفتن ما وزارتی که نیروی مسلح داشته باشیم نداریم، وزارتی هستیم که پالیسی میسازیم و برای سکتور مبارزه با مواد مخدر ما با نیروهای امنیتی همکار هستیم، با ریاست امنیت ملی، با شورای امنیت، با وزارت داخله، با وزارت دفاع و شعبات مختلف مثل نظم عامه و قوماندانی سرحدی و اینا، ما اینا همکار بودن که مترز العمل ها را با اینا شریک می ساختن و اینا مبارزه می کردن. من فکر می کنم که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نه تنها مبارزه نکرد با مواد مخدر افغانستان، بلکه وزارت مشروعیت بخشید برای کشت مواد مخدر در افغانستان و مردم به نحوی واکنش نشان داد راجع به این وزارت و افزایش کشت ما مواجه بودیم باشیم. من فکر میکنم که با لغو وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و مدغم شدن بخش از او در بدنه وزارت امور داخله مشکل افغانستان حل نشد، بلکه مشکل همچنان وجود داره و مواد مخدر همچنان کشت میشه. این را فقط نمیگم که ظرفیت در نهادهایی که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر کار میکنن کم هست، نه تنها ظرفیت کم هست که قابلیت هم وجود نداره در اینجا. یعنی قابلیت میگه که نمیتونه با شهروند، با کسای دهقانان خیلی راحت اینا کنار بیاین و وارد گفتگو شون که او گفتگویش منتج به نتیجه بشه. چون بیشتر اینا حالت آمرانه و محکومانه نسبت به شهروندان دارد. وقتی این حالت روحی تغییر نکنه، من فکر میکنم همیشه مواد مخدر به صورت واکنشی کشت میشه و مشکل کاهش پیدا نمیکنه.
به عنوان آخرین سوال میپرسم این که چه تعداد معتادین در بلخ وجود داره یک مسئله، و راهکاری که شما به عنوان یک نهادی که در این بخش از تجربه برخوردار هستین پیشنهاد میکنین بر دولت افغانستان یا حداقل به اداره محلی بلخ به خاطر مبارزه با مواد مخدر و درمان بیماران افراد یا اونایی که مبتلا به مواد مخدر هستن چی هست؟
سوال جنبه های گوناگون داره. یک جنبشی است که من فکر میکنم که اگر حکومت محلی بلخ و یا وزارت مبارزه و علیه مواد بخش معاینت مبارزه علیه مواد مخدر بخواهد که موفق شود و کشت مواد مخدر تحت کنترل بیاره، این است که بر دهقان باید مارکت با وجود بیاید، مارکت با مواد غذایی که تولید میکنه، و از طرف دیگر تشویق، جنبه تشویقی داشته باشه با این پدیده. و همونطوری که در خیلی از کشورها یک موازنه را رعایت کردن، و موازنه ای بود که کسایی که مواد دیگری را تهیه میکردن به جز مواد مخدر، مثل که در میانمار شکل گرفت، مثل که در تایلند موفق شدن، این است که اینا یا در لاوس مثلا موفق شدن، اینا کوشش کردن که دهقان را که او گندم کشت میکرد یا موادات دیگری که ضرورت شهروند بود، از اونا بیشتر خریداری بکنه و دولت با اونا سوبسیدی بیشتر بده و تشویق بکنه، و از طرف دیگر تداوی را به صورت رایگان عرضه نکنه دولت افغانستان. شما ببینید که وقتی که یک معتاد مواد مخدرش میبرن در شفاخانه و رو برای 45 روز نگهداری میکنه، هیچ نوع هزینه بالای این شهروند نیست، بالای معتاد نیست، بالای خانوادهش نیست. پس او یک یعنی فکر میکنه که همیشه دولت در اختیار از او هست و میتونه از او استفاده بکنه، در حالی که اگر او در بدل پول معالجه شوه، در بدل فیس پایین معالجه شوه یا حداقل روز صدقه‌خانی ازش اخذ شوه، دیگه او هرگز بر نمیگرده به رو به اعتیاد بره، چون میفهمه که پیسه پیدا کردن یک کار مشکل هست. معلومات یک ماه قبل ما بیری بود که ما هنوز هم بیش از 200 هزار معتاد در ولایت بلخ زندگی میکنه و در حالت خیلی خوب هم نیست.
تشکر آقای مصباح.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی موضوعی بحث میکنیم که آیا درس آنلاین آغاز شده یا خیر. جوانان و نوجوانان از روند آنلاین و غیر حضوری راضی هستند؟ این روند تا چه حد مؤثر بوده است و خواستهای جوانان و نوجوانان در این زمینه چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب میکند.